بسم الله الرحمن الرحیم. میشه که کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الصلاة، جلسه 14، صفحه 196، بحث قبله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. کجا گفتیم؟ سعد شیخ. بحث ما در این بود که قبله آیا خود مکانه، یا که قول صحیح همیه که مکانه، یا بگیم خود بنای کعبه و ساختمان کعبه. اگه بگیم ساختمان کعبه، خوبی ساختمان اولا چند بار عوض شده، بعد بزرگ و کوچیک شده. الان اگه نگاه بکنید مثلا برای که حفظ بکنن چند بار، چون میدونید تو تاریخ کعبه برید بخونید کعبه چند بار خراب شد. یک بار بعضو قضیه که یزید ملعون کعبه رو با منجنیق زد و سوخت، دوباره برداشتن خرابش کردن. اصلا هر حاکمی که میآمد می‌خواست یک اعمال نفوذی در کعبه بکنه. عبدالله ابن زبیر لعنت الله علیه و آمد همین کار کرد، کعبه رو آمد خراب کرد، دو تا در باز کرد، یه در از این برگذاشت یه در از او برگذاشت. باز دوباره وقتی کعبه خراب شد، حجاج ابن یوسف ثقفی دوباره آمد کعبه رو خراب کرد، دوباره او در پشت بست کرد، بغل مستجار بوده، باز دوباره این بر آمد همین یک دری که الان هست باز کرد. یکم باز تو بردن برای که حدش مشخص بشه، یه تیکه درست کردن که شادروان الان بهش میگن، معروفه به این در واقع معرب چادر بنده، چون او پایین چادرا رو میبندن باش چادر بنده چیه باش میگن شادروان، این معرب چادر بنده. یه تیکه تقریبا اینقدر از دو طرف سه طرف اینجوری از یه طرف نداره که اینجوری شیب ماننده، که این خونه رو یکم توتر بردن این رو گذاشتن تمام شد. او حد کعبه است. از آقا نفقا میگن که رفتی رو شادروان گرفتی راه رفتی اونجا داخل کعبه حساب میشه، طواف صدق نمیکنه. از آقا گفتن در حال طوافی کار نکنید، نرید بچسبید مثلا دستتون رو بگید از تیکه رو شادروان رد شید. خلاصه من میخوام بگم اینا بحثای مفصلی داره. اگه قرار باشه کعبه و بنا بگیم خودش باید اول مشکل میشه، یکی بالاتر خون از بنا چه کار میکنه، او که ارتفاعش بالاتره. لذا این درست نیست، همون گفتیم همون کلیه چیز درسته، کلیه مکان مهمه، از این تا هر چه پایین رفت از این تا هر جا بالا رفت. تمسک هم کردیم به همون صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، که تو صحیحه سند مرحوم شیخ میگه محمد ابن حسن مرحوم شیخ اسنادش میگه به اسناده عن تاتری، این تاتری علی ابن حسن تاتریه، از محمد ابن ابی حمزه از عبدالله ابن سنان. این سه نفر بعدی خوبن. سند مرحوم شیخ توی مشیخه به تاتری از ابن زبیر و احمد ابن عبدون و احمد ابن عمر ابن کیسبه که ابوالملکه، از نظر ایشون از این طریق رد میشه. تو مشیخه مرحوم شیخ به تاتری احمد ابن عمر ابن کیسبه فقط تو سند مرحوم شیخ به تاتری آمده، جای دیگه نیامده، در موردش توصیف و تضعیفی هم نیامده، لذا این رو نمیشه درست کنیم. ولی احمد ابن عبدون و ابن زبیر رو وجوهی برای تصحیحشون وجود داره. آیوانی میفهمند در سند شیخ علت تاتری و این کان ضعیفن فی المشیخه به ابن کیسبه، که ابن کیسبه رو نمیتونیم تصحیحش بکنیم. و اما ابن عبدون، خب ابن عبدون از مشایخ مرحوم نجاشیه. یه قولی در بحث علمای رجال هست که مشایخ مرحوم نجاشی همشون از ثقاتن و اونایی که مرحوم شیخ ازشون، مرحوم نجاشی ازشون اجازه داره، یعنی اونایی که کتاب ازشون نقل میکنه، چون مرحوم شیخ مرحوم نجاشی فهرست مصنفات شیعه رو نوشته دیگه، بعد تو اونجا فهرست مصنفات شیعه رو که نوشته هر نفری هم که میاره به عنوان کتابش میاره و غالبا سند خودشون نقل میکنه. اونایی که جزء مشایخ مرحوم نجاشی ان اونها رو بعضی غالب وساقتشونن، آقای ایروانی هم قبول داره میگه که مشایخ نجاشی محکوم به وساقتن، لذا ایشون سند رو از این حیث درست میکنه. ابن زبیر هم که خب از مشایخ اجازه مشیخه خود مرحوم شیخ، مشایخ اجازه دو تا نکته درشون هست، قبلا الان تو بحث مختلف گفتیم، هم نکته ای که ممکنه کسی بگه مشایخ اجازه خیلی مهم نیستن، هم این نکته سریه که مشایخ اجازه اونایی که اجازه میگیرن میگن شیخ اجازه بودن، اون آدم جلیلیه که شما میگی اجازه نقل کتب رو ازش میگیری. اگر اینجوری نباشه خب نمیرن که مثل مرحومه. حواستون باشه که اونجا بحث فقط شیخ نجاشیه، مشایخ مرحوم نجاشی خاصن، یه مبنای عام میدونیم جز مشایخ مرحوم نجاشی که هر کسی شیخ اجازه بود، اصلا شیخ اجازه بودن نمیرفتن. ممکنه یه جایی از یک جایی روایت نقل بکنن، ولی وقتی از یه بزرگی میرفتی مثلا اجازه نقل کتاب میگرفتی، یعنی یه آدم بزرگی بوده، از هر کسی که کار نمیکردن. یه موقع شما یه گوشه یکی یه مطلبی رو میگه، شما هم تو کتاب نقل میکنیم میگه حالا یا درست یا غلطه، دلیل نشه که معید میشه، ولی نمیره کتاب یک بزرگی رو از آدمی که نمیشناسی بری کتاب رو بگیری و نقل بکنی. لذا شیخ اجازه بودن هم آقای ایروانی قبول دارن، با اینکهشون روایت اجلا رو قبول نمیکنه، خیلی وقتا کثرت روایت اجلا رو هم قبول نمیکنه، ولی آقای ایروانی شیخ اجازه بودن رو قبول میکنن. لذا میگن ابن زبیر از مشایخ اجازه است و مرحوم شیخ طوسی که کتابا رو از ایشون چند تا کتاب رو گرفته و نقل کرده، لذا ایشون رو قبول میکنن به عنوان شیخ اجازه و صحیح میدونن. ابن عبدون هم که از مشایخ مرحوم نجاشیه، ای ابن کیسبه باقی میمونه که ای دیگه وثاقتش اثبات نمیشه. لذا ایشون میگه که ای سند درست نیست. پس سند مرحوم شیخ به تاتری در مشیخه درست نیست، ولی مرحوم شیخ در فهرست یک سند جایگزین به روایاتی که از تاتری نقل میکنه داره، که اون سند مرحوم شیخ در فهرست سند خوبیه. تو بحث اسناد مرحوم شیخ یه بحث مفصلی داریم که اصلا توی کتاب خیلی جاش نیست، چون ایشون هم نگفته. اگر قرار بشه کارگاه رجال رو ادامه بدیم که محتوایی بحث کنیم، همونطور که گفتم تو سه تا بحث خوب داریم، یکی دو جلسه ارزش داره بحث کنیم رو مشیخه فقیه، بحثای خوبی ازش توش هست. یه بحثی هم داریم که این هم بحث مفصلیه، ما باید خلاصش اجمالش رو بگیم، تفسیرش در 20 جلسه طول میکشه. او هم بحث تعویض سنده، که آیا در اسناد مرحوم شیخ طوسی میشه تعویض سند بکنیم یا نه، مراد از تعویض سند چیه، خصوصیاتش چیه، جای کاربردش چیه. ان شاءالله یا تو ذهنتون فقط باشه، فقط همین سوال ایجاد کردنش هم خودش مهمه، که ما یه بحث مفصلی داریم، بحث تعویض سند از تعویض سندهای مرحوم شیخ. خاصی بحث تعویض سند تو ذهنمه، یه مقاله خیلی خوبی تو اول همین درایت و نور تو ذهنمه که آیه شبیر آسد جواد آقا اونجا این مقاله در مورد تعویض سند آوردن. ما با ایشون خارجش رو تفصیلا خودم رفتم پیش، رفتم خواهش التماسش هم کردم، جلسه‌ش هم راه انداختیم، ولی بچه من مریض شد مجبور شد بیام مشهد، من اون جلسات شرکت نکردم، ولی جزوه‌هاش هم هست، اون جزوه‌هاش هم میتونم پیدا بکنم، جزوه‌های اون بحث تعویض سند ایشون هست. تو خود اینجا هم خلاصه‌شو آورده، توی درایت و نور هم هست. بحث بسیار خوبیه، ولی بحث تفصیلیه، تفصیلش ضرورت نداره. حالا ما در حد یه جلسه اگه فرصت بشه اجمال بحث و خلاصه مدعیات رو بگیم ارزش داره. خب بفرمایید.
اعتماد داری به خاطر که از این طرف خیلی در حد اعتماد دارن در دقت.
آره نکنین باید یه مدتی باشی تا نکنین. ما بعضی وقتا بعضی از بزرگان ما ناشناخته هم. یکی از بزرگان ما که شاید به لحاظ وسعت علمی و احاطه و بزرگی مرحوم نجاشی از مرحوم شیخ کمتر نباشه، حتی منوز استعداد مرحوم نجاشی. مرحوم نجاشی تمام وقتش رو گذاشت تو تمام عمرش کتاب تخصصی نمیشه. همون زمان مرحوم شیخ در همین رشته مرحوم نجاشی سه تا کتاب نوشت، یعنی که هم فهرست نوشت، هم رجال نوشت، هم کشی هم که دست ما نیست، فقط خلاصه مرحوم کشی. تو زمینه‌های مختلف تو فقه نگاه می‌کنی چند تا کتاب نوشته، تو اصول نگاه می‌کنی کتاب نوشته، تو اعتقادات نگاه می‌کنی. لذا مرحوم نجاشی کار تخصصی همشاگردی بودن ها، مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی با هم همدرسی بودن، دو تاشون یک جا می‌رفتن، همشاگردی بودن، خیلی هم نزدیک بودن، ولی خب بالاخره ایشون تمام وقتشو گذاشت. نجاشی فرد بسیار بسیار بزرگ. نه 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 نه، چون اینا هم عصرم بودن، ممکنم هست، ولی مرحوم اینا نکنه اینا ها دنبال حسی هست، نه نکنه اینا ای که نه، دو تا بحثه، یه موقعی که تو وثاقت و عدم وثاقت، یه موقعی که اصالت العدالهیه. آره، ولی نسبت به افراد هم عصر خودشون اینا افراد علالقاده شناخت، کسی شیخ خودشو و بزرگ خودشو این که مبنایی باشه که آدم بره از یک آدمی که نمیشناسش بره یک کتاب و اجازه بگیره برای بعدی ها نقل بکنه و خودش میفهمه این چی اختلاف اینا مبناییه. اینجا ها نیست، توی راویه یکی اصالت العدالهیه بر اساس او چیز میکنه، ولی این دیگه بزرگان ما که کسایی که میرفتن ازشون یک کتاب رو نقل میکردن شیخ اجازه بودن، به نظر میسه یکی هم مثل مرحوم نجاشی. حتی حالا داری مواردش خاصی الان تو ذهنم نیست، مواردش که مرحوم نجاشی مثلا یه جایی میگه چون فی نفس شیئون من کتاب ازش شنیدم ولی نقل نمیکنم، یعنی مرحوم نجاشی از این قرائن درش هست، من دیدم اینا رو، الان دیگه اینا توی اطلاعات رجالی همش ذکرش تو ذهن نمونه، رجوع کن خواستیم براتون میارم.
الان که مبنای استقه باشه، ایشون ظاهرا مصوصدور بودن برای اینکه این چیزی که نفهمیدن، ولی خب
نه مشیخه غیر از واسطه مثلا چند تاییه گفتی شد؟ ها دیگه واسطه اول وقتی از یک نفر داره رو میکنه وسوق به صدور توی موقع کلیاتی شما میکنه آره، ولی اینجا ممکنه شما شبه داشته باشه قبول نکنی، ولی آقایون میگن از ده به مرحوم نجاشی و از اینکه یک جاهایی روایتی رو نقل میکنه میگه مثلا فن نفسه نسبتی به بند خدا شیعون لذا من روایتی که ازش نقل نکرد از این دارم نقل نمیکنم از قرائن اینا نگفتم گفتم رجال علم چیه دیدی در باشید تجمیع قرائن باید تجمیع قرائن به یه زن برسید ما تو رجال انسدادی میشید نکنید تشعیه رجال علمیه که تش شما توی رجال عملا انسداد میشید یعنی که دلیل چیز نیست سیر اغلا شما میگید باید ببینید دیگه تجمیع قرائن کنید در حدی که میرسه اطمینان براتون حاصل میشه اطمینان شخصیه که بخواید عمل کنید عمل میکنید نباشه هرچی هم دقت میکنید کمتر چیزی گیرتون میاد یعنی همه اول که نگاه میکنید میگید یه آدم خوبی اینا خوبی که مشکل نداره باز بیشتر میرید احوالش بررسی میکنید با تو زندگی یه گیری پیدا میکنید باز بیشتر درست میکنید ولی یه ذهنیت کلیه ای هست یه ذهنیت من تعبیر میکنم میگم ذهنیت ابن خزائریه که اصلا دنبالیه که هرچی میشه اینا رو خراب بکنه خب علال قاعده تو زندگی هر کسی بگردی چیزی رو خراب میکنی یه موقع هم ذهنیت شما اینه که ذهنیت بعضی از رجاله ای که آتاجه که ممکنه درست کنن روبات رو ذهن آقای زنجان یکی از رفاقه مثال میزد موقع مثلا تعبیرش اصلا ما با هم بحث رجالی نبودیم یه بار بحث میکرد از دید خودش میگم میگم رجال آقای زنجانی یعنی که تو هر مثلا گروهی این 10 نفر رو بذار کنار باقیشون سقه هست اون تعبیر چی بود حالا نمیخوام میگم این تعبیر ولی این ذهنیت شکل میگیره واقعا هم همینجوریه این آقای زنجانی دنبالی که تا جایی که میتونه تصحیح کنه دنبالی که تا جایی که میتونه خراب کنه نیست لذا به اندک چیزی که میبینی زود یه زنی درست میکنه یه سری قرائنی درست میکنه خیلی یارو حل میکنه تا خیلی دقیق نظرشون تو بحثا دنبالی که لذا نگاه میکنی آقای جواد آقا میگفتن اصلا تصنیفات ابن قزائری عمومش به درد نمیخوره عمومش میذارن کنار برای چی میگن بخاطر اینکه ابن قزائری اینها رو بر اساس اعتقادات تضعیف میکرده تضعیف های اعتقادش هم بخاطر اون نظرات خاص و شاذی که خودش داشته هر کی دو تا روایت از ائمه نقل میکرده دو تا فضائل نقل میکرده میگفتن این اهل قلوب وقتی شما همچین ذهنیتی نسبت به یکی داشته باشی ابن قزائری رو بذاری کنار شما ببین چقدر راوی درست میشن اگه شما تضعیفات ابن قزائری رو بذاری کنار عملا یه بخش عمده‌ای رو شما گذاشتی کنار دیگه چی برات میمونه میمونه مثلا نجاشی یکی رو تضعیف کنه او هم که نجاشی آدمی نیست که زود تضعیف بکنه تو هم اکثر موارد میگه در موردش میگن کذاب اون قال اون فلان فلان ولی مثلا ولیسه به شیعه یا مثلا میگه اینجوریه میگه ما تو کتابش چیزی ندیدیم نجاشی خودش یه حالت اصالت العدالی نمیگم دنبال نیست که زود تضعیف کنه نهایتش به چیزی نمیرسه نمیگه ولی این که بخواد خیلی وقتا تضعیفای بقیه رو درست میکنه میگه طعن فلانی مثلا طعن ولید ابن ولید در موردش لیسه به شیعه هی سعی میکنه تصحیح کنه یه جایی که نجاشی تضعیف کنه موارد متعدد شیخ تضعیف میکنه میره نجاشی نگاه میکنه میگه ثقتون یا هیچی نمیگه این که نجاشی یه جایی تضعیف کنه بقیه تصحیح کنه این جز موارد کمه ولی اینا ذهنیت من قبول دارم شما هم کم کم به مرور زمان باید که از این ذهنیت ها رو اتخاذ کنید شاید این ذهنیت گسترده دیدن یه مقدار زیاد تحت تاثیر منش اخباری هست و منش اخباری هم به شدت تحت تاثیر ذهنیت های نسل قبله این که فقهای زمان قدیم به همین روایت عمل میکردن خیلی دقتای سندی نمیکردن خیلی گیر به اسناد نمیدادن این باعث شد که اصلا نهضت اخبارگری شکل بگیره و این ذهنیان همین الان هم هست که آقا بالاخره اینا ما همینایی که از اهل بیت به ما رسیده اگه به لحاظ مضمونی مشکل نداره مخالف کتابم نیست مثلا اهل بیت اینقدر تاکید روی رجال و اینکه آقا ثقه نگاه کن اهل بیت میگفتن اینا رو عکس بکنید لذا من میخوام بگم این ذهنیت آره تاثیرگذارم هست و تو عالم خارج هم خیلی خیلی موثره یعنی خیلی وقت توی مبانی میبینی چند صد تا روایت با هم دیگه اختلاف پیدا میشه اینا فکر نکنید مثلا همین که آدم بگه آقا مبنای بین این که رفقا بعد از اون گفتن این که پس اگه یکی از وام گفت که مثلا اگه شما بگی کافی همش حجته با بگینید تفاوتش کجا گفتم آقا تفاوتش 5-6 هزار تا حدیثه از کافی که 16 هزار روایت داره 7000 تا 6-8 هزار تاش میگن روایت مجاهیل و ضعفات 2000 تا 2000 خوردهش مثلا اگه ضعفا باشه 4-5 هزار تا روایتی که توش راوی مجهوله اگه شما بنات بری باشه که کتاب حجت مگر روایاتی که ضعیفه نمیخوام بگم همه اینها داره احکام الزامی است که اگه قبول کنین کلا یه رساله عملی متفاوتی میشود نه ولی بالاخره اینا یه عالمه روایت 4-5 هزار تا اختلاف مبنا میشه با یه مبنای کوچیک و یه استظهار شما بعد وقتی خودت رفتی تو بالا آدم اول اینکه نگاه میکنه فکر میکنه هر چی توی رساله نوشته خیلی دیگه چهار میخه اینا محکم و محکمه با بالاتر که میای میبینی اوایل طلبا میگن آقا اون با همین استظهارا دارن کار میکنن، یه مقدار که بالاتر میای خودت هم با همین استظهارا جازم میشی دیگه، لطفا نظر خودت قرص و محکم بیان میکنی. همیشه به طلاب رفقا میگم، میگن که معیار مجتهد شدن، میگم کسی میگه مجتهد شدی کاری کردی، اینا هیچ کدوم مهم نیست. معیار مجتهد شدن اولین روزی که جرأت کردی به یک فتوای خودت عمل کنی، اینه که مجتهد شدی. تا قبل از این یعنی هنوز مذبذبی، نمیتونی نتیجه بگیری. ایه به یه فتوا اولین روزی که جرأت کردی به یه فتوای خودت عمل کنی، یه مطلبی که برداشت کردی بگی آقا من به عمل میکنم، پیش خدای خودم حجت دارم، این یعنی معیار مجتهد شدن. نه اجازه اجتهاد میخواد، نه کسی میخواد به شما نکته بگه. این معیار دو تا چهار تا بالاتر هم که شما بیاید به همینا ها مطمئن میشی، چون تو که میبینید چیزی دستمون نیست جز همینا ها. به یه استظهار نگاه میکنید میگید آقا نهایتش که حجت دیگه، من به حجت خودم بین خدا و خودم عمل میکنم. تش نگاه میکنی وقتی میای تو بحثای بالاتر، تو بعضی از مباحث استظهاری واقعا تش که نگاه میکنی که یک طرف میتونه قوت احتمالش رو نگاه کنی. اینجوری نیستش که آقای مثلا سیستانی نظرش مخالف مثلا آقای وحیده، یا مثلا آقای حائری مثلا آش عبدالکریم نظرش مخالف آقای بروجردیه. این بعد نیست که او بر بتون آرما بشه بعد از اون پاشای احمدی میگفت ما جای استدلال شما که خیلی سسته، میگفت نه که شما با تریلی 18 چرخ برداشتید بر استدلال آوردید. این واقعیته. ایشون خیلی از این لفظ تکسیه تا میگم مثلا که استدلال سسته، میگفت شما با تریلی استدلال آوردید. واقعیت هم اینجوره. تاش که نگاه میکنی ما همین مجموعه که دستمونه، نکنید این مجموعه، خوب دقت کنید، این مجموعه در عین اینکه به یه لحاظ نگاه میکنی که قطع آور نیست خیلی از مواردش، ولی انقدر مجموعه روش دقت شده، انقدر استحکام داره که تقریبا هر کی با هر روش و هر منشی نگاه میکنه نتیجه ها خیلی نزدیک به همه. شما یعنی اگر مبانی اصولیمون یه مقدار بذاری کنار، به لحاظ فقه خیلی نزدیک. ماجرا از چند وقت پیش میگفتن یه دکتری آمده اشکال کرده که شما چرا انقدر فتاواتون متشتته، میگه من بهش گفتم شما به همون مشترکات من عمل کن. گفت مشکل شما سر اختلافات ما نیست، مشکلی که شما یه دارید به آسمون میکنید، شما به هم مشترکات عمل نمیکنید. 50-60% رساله که مشترکاته، تو اصل مسائلی که افراد نگاه میکنن که اینها که مشترکاته، به این مشترکات عمل کن. همین محرماتی رو گفتن ترک کن، همین واجباتی گفتن انجام نده. آیزاده میگفتن دیگه بعد نقطه ساکت شد، بعدش گفتن تو این اختلافات اصلا بذار کنار، عمل نکن. مگه شما به همین مشترکات عمل میکنی که هیچ کی از فقهاش میگه خمس نده، تو میگه اینا با هم اختلاف دارن. خب ما اختلاف داریم سری که این خمس اینجوری چجوری حساب کنیم نکنیم، تو یه تیکه از محاسبه خمس که همه با هم اتفاق دارن، تو همین خمست بیا بده، تو خمست نمیدی، تو اصل زکات که همه اتفاق دارن. من میخوام بگم که در مجموع خودش یه نکته ایه. گفتم بعضی بار سروش میگه که این فقهای سالا کاری نکردن، همه از اون دست هم نوشتن. کار کردن یعنی که دین از خودمون اختراع بکنیم، منابعی که دست ماست قرص و محکم کار شده. شریعتی با اینکه خیلی اختلاف داره یه جای ذکر میکنه، میگه کاری که فقها در طول تاریخ برای رسوندن این مثلا احادیث نسبت به نسل بعد داره، یه تعبیر عجیبی داره، میگه اعجاب برانگیز بی‌نظیره، یه تعریف خیلی چیزی میکنه. واقعیت هم همه خون و دلها خوردن، برای که نگاه کنید با دقت این کلمه اینجوری نقل شده یا اینجوری نقل شده، سند اینجوری رسیده یا اینجوری رسیده، ولی یه مقدار اینا تحت تاثیر فضای او زمان بوده. یعنی فضای او زمان به خاطری که راویا نکنه نزدیک عصر نسته. الان هیچ کدوم ما اگه بعضی یه کتابی در مورد زندگی نامه شیخ انصاری بنویسیم از اول تا آخر 500 صفحه جلد کتاب، یه کتاب 500 جلدی، یک کدوم تو در مورد مرحوم شیخ بنویسید، نه یک داستان از راستگویی مرحوم شیخ نقل می‌کنید، نه یک بار تو کتابتون تصریح می‌کنید که مرحوم شیخ آدم راستگو است. اصلا کسر شأن می‌دونیم که ما بیم شیخ توثیق کنیم. این اصلا کسی به ذهنش میاد علی که از شما بگه مثلا آقای وحید چی جور آدمی؟ میگه نه آقای وحید آدم راستگوییه، آدم خوبیه. مثلا آدم مثلا کسی میگه آ من بیام بنده خدا رو، من بیام مثلا بی، من میخوام بگم خیلی از بزرگان اون زمان واقعا مشخص بودن. یه زمانی هم نمیشناختیم، همین الان همینجوری بعضی از فقها رو ذکر میبرن، هر دو میگن آقای فلانی چجوریه، مثلا ردش کردن تو خبرگان. میگم من واقعا نمیشناسم، نمیدونم علمیتش تو چه حده. یه آقای اینقدر ریش داره اصول فقه هم نمیتونه درس بده، یه طلبه 25 سالشه، آقای 100 تو 25 سالگی بهترین کفایه نجف هم میگفته. من میخوام بگم که ایناها که آدم تا کسی رو نشناسه، و یکی رو میشناسی توصیقش نمیکنی، یکی رو هم نمیشناسی، تو اون فضا اینا روشن بوده، هزار سال گذشته قرار از دست ما در رفت. من میخوام بگم اینا کم کم ذهنیتتون شکل میگیره، یا گیر یک استادی میفته که یک ذهنیتی داره، چون با اون ذهن آشنا میشید ذهنتون شکل میگیره، یا خودتون میرید برای خودتون. اینکه فکر کنید این طرف خیلی قرص و محکم، اون طرف خیلی شلووله، اینجوری نیست. هر طرف نگاه میکنیم بذار من ذهنیتی میگه که هر حرفی از هر بزرگی میشم، اول احساس میکنم که ممکنه واقعا یه توجیه خوب پشت سرش باشه، حتی یه حرف خیلی خیلی ساده و خیلی خیلی فکر میکنیم بیخود، اما بیخود تا این حرف رو نگاه میکنیم. میگم همین حرفایی که ما بهش میخندیم بعضی وقتا، گفتم براتون مثلا اون استادی که میگفتش که اصلا مثلا اجتماعی نقیزن حکم عقل شماست، و هر کی مخالفت می‌کنه وقتی براش میشینم استدلال میارم نمیتونه جواب بده. من میخوام بگم خیلی از مسائل ممکنه برای ما به صورت میگم آقا شبهه در مقابل بدیهی، ولی بنده خدا در مورد همین بدیهی شبهه داره دیگه، هر کار میکنه چیزی به ذهنش نمیرسه. میخوام بگم اینا به مرور زمان کم کم شکل میگیره برای آدم، برای هر کس یه مبنا رو اتخاذ میکنه، حرفا رو میبینی، نهایتش اینه که شما تو اجمال دیگه، من دارم بدترین حالت چی میگم دیگه، بدترین حالت توی بحث رجال شما از آخر میری به هیچ نتیجه نمیرسی، به حجت نمیرسی، میشه انسدادی، انسدادی میشی کارت راحت نمیشه، سخت‌تر میشه. برای چی؟ چون باید عقل و زنون رو بگیری دیگه، درست شد؟ لذا باید بیشترین تلاش رو بکنی تا عقل و زنون همه رو بازون. دقیقاً همین گفتم، توی رجال اکثر اون رجالیای بزرگ که نگاه میکنه همه تاش انسدادیان، لذا به این زنون از باب ای که این زن خاص و این ادله حجت نه، قرائن رو جمع کردن به نظرش میشه این درسته، این درست نیست، بین خودت و خدای خودت باید یه حجتی درست کنی. انسدادی هم هستی اون جایی که احساس میکنی میتونی اعتماد کنی به حرفی بنده خدا، اعتماد میکنی، جایی که نهایتش میشه نمیتونی اعتماد کنی میذاری کنار دیگه، این طرفم برهان نداره، اون طرفم برهان نداره. رجال علم برهانی نیست تو علوم ما، تو علومی که تو حوزه‌ای داریم جز کلام، حالا فلسفه که جدا که علم اسلامی بی معنی میشه، یه بخشی از کلام، یه بخشی از اصول ما اگر یکم استدلال برهانی بشه، فقه ما همش همین استظهارات از مجموعه روایت ذهنیت، الان مجموعه روایت عروض بارفقان جسم همین طهارت رو کار کردیم، یه جایی براشون حرفش فیض رو گفتم یه جوری تقریر کردم که همشون معتقد بشن که حرف مرحوم فیض درست. بعد وقتی رسیدیم به حرف این طرفا شروع کردم مناقشه کردم، میگن ما که فکر می‌کردیم که دو دفاع، گفتم نه حرف مرحوم فیض درست نیست، تاش دو تا روایت مرحوم فیض یه توجیه میاره، 25 تا روایت توجیه میاره، دو تا روایت صحیح داره حجت بین خود و خدا درست میکنه، همین دو تا روایت صحیح کار خراب میکنه، 25 تا روایتی که تو فضای ذهنی درسته همین دو تا روایت صحیح کار خراب میکنه. ما این موجهت دیگه اگه نبود دو تا روایت قطعا فضای خوبی بود. علم فقه همیه، تاش همیه، دقت بیشتری باید بکنیم، کار بیشتری بکنیم روز به روز، ولی اینجا اینو با فلسفه قاطی نکنید، دنبال برهان بودن نباشید. لذا میگم اکثرش تو اصول هم همینجوری، تو فقه هم همینجوریه. اگه خیلی اهل تعمق در فقه و اصول بشید از آخر چاره نداره جز اینکه انسدادی بشید، چون اگه خیلی بخوای بالا بری، خیلی بخوای پایین بری، بعد از شبهات تاش راحت حل نمیشه، شبهه مشکل میخوره، بعد از تصویرهای شما خیلی گیرا زیاد میشه. بریم خیلی آشنا و سند شیخ هم گفتیم ولیکن یبقا علی القول صحیح. خب یه سوال سریه، بنابر مبنایی که شما آمدید گفتید که مکانه نه خود اون ساختمون و سنگا، آیا به اندازه خود مکانه، مکان کعبه ولی به میزان خود مکانه، یا نه محاذات و عرفیه شرط لازم نیست به میزان خود مکان باشه؟ در جایی که میشه مکان در نظر گرفت مکان، در جایی که نمیشه مکان در نظر گرفت محاذات. سخت‌تر اینجا تو نماز خواندن تو مسجد الحرامه، هیچ اندازه مسجد الحرام نماز خواندن سخت نیست، البته اونم خودشون تو زمین یه خطایی کشیدن اگه رعایت کنی درسته. خیلی ها رو میبینی یه گوشه مسجد وا میستن، مثلا تو ساخت قدیمی مسجد داش نگاه میکنی میگه بنده خدا اون گوشه صحنه الان رو به او باره، مثلا رو به کعبه نیست، پایین باشه درسته، ولی عقبای صحنه که میرسی خیلی وقتا تشخیص شبستونای طبقات بالا عقباش، خیلی وقتا اگر عوامونا توجه ندن اینا سنگای نیم دایره‌ای کشیدن، خط قبله رو سنگا مشخص کردن، به اونا که نگاه نمیکنی میبینی حواسشان نیست، به یه طرف واسه نماز خونه می نگاه می‌کنیم اصلا به سمت کعبه نیست، و الا راه‌های دور محاذات بشه کافیه. ولکن یبقى علی القول الصحیح و انها المکان الذی و انها المکان الذی فیه البنیه، آیا بنابر قول صحیح که مکانه، خب سوال سریعیه که و انها المکان الذی فیه البنیه بطلان و صلات بعض صف طویل، اگر بخوایم فقط مکان بنیه رو بگیم، اگه خود بنیه باشه لازمش اینه که اگر یه صفی باشه که از 11 متر و نیم طولش بیشتره، خب اینا که محاذات بنیه قرار نمیگیرن. فان کل جدار للکعبه المشرفه، هر کدام از دیوارهای کعبه اذا کان یساوی 24 ذراعا حول و حوش همین 12 متر 11 متر و نیمه، فلازمه بطلان و صلات صف بالمقدار از زائد علامات و که و تنحصر صحت و صلات به من یخرج من موقفی خط و مستقیم در کعبه، فقط اونهایی که مطابق کعبه قرار میگیرن اینا باید بگیم نمازشون درسته، صفی که 500 متره باید بگیم نماز اکثرشون باطله. و یاره دو اشکال اینه که ان المدار علی المواجهه العرفیه، همین که عرفن میگن رو به کعبه ای کافیه دون دقیقه، و این سوالی بوده که از اولم بوده ها، از اول این حال بوده، زمان امام هم بوده، تو لمعه هم تفسیرن این رو بحث میکردن، امروز هم هست. و هیه تتسعه به زیادت البود، محاذات با زیادت بود چی میشه با هم دیگه؟ گسترش پیدا میکنه. هرچی بود افزایش پیدا بکنه، محاذات زاویهش به همون ترتیب افزایش پیدا میکنه. لذا شما محاذات این ستون، ستون توبه رو بخوای محاذاتش توی مسجد النبی تو روزه بخوای روبروش باشی، دو نفر نهایتش تو کنارش میشه یه ستون اینقدی، دو نفر میشن محاذاتش، درست شد؟ طیف مسجد که واسی 50 نفر که واسن کنار هم نماز میخونن محاذات ستونن. مشهد رو که واسی کل مشهد رو به مدینه که واسی محاذات ستونیم، پشت سر ستون حساب میشیم. پشت مقام رو در نظر بگیرید، اگه بخوایم پشت مقام رو در نظر بگیرید، جلوی مقام پشت مقام یه نفر جا میشه، ولی طی مسجد 50 نفرم که چلم که واسن به فاصله 15 متر همه پشت مقام حساب میشن. لذا شما اگر مقام این نقطه باشه، شما نیم متری برتر واسی پشت مقام وایسادی، ولی وقتی 10 متر عقب تری اینجا هم که واسی پشت مقام وایسادی. لذا این محاذات یک امر عرفیه. و یه تتسعه به زیادت البود، فقبر الامام حسین علیه السلام قد لا تسوق مواجهته من قربن الا فی حق خمسه اشخاص. چون قبر رو میگه، نظریه رو. اگر شما بخواید انشاءالله کسی بخواد محاذات مثلا قبر حضرت قبر شریف حضرت واسه مواجهش از نزدیک، فقط در حق 5 نفر، نفر سوم از محاذات قبر اون برتره. بینما من بعدن، اگر از دور نگاه بکنی، یمکن ای واجهه اهل بلد کامل، ممکنه اهل یک شهر کاملا مواجهه بشن. و هذا معنی العباره التي تقول، که میگن جهت المحاذات مع البعد متسعه، جهت موازات از راه دور گسترده است. یا وقتی میگن ان الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاتا، هر جرم صغیر و جسم کوچکی هر چی ازش دور میشی محاذاتش گسترده میشود. این همه عباراتی که فقها به کار بردنشون یه داره توضیح میده. بحث اینه که یه بحث آخرین نکته که داشتن، آقای ایروانی میفرمایند که کسی که انحراف قبلش از قبله کمتر از 90 درجه باشه، مشهور میگن نمازش صحیحه، در صورتی که نه که عمدن به اون طرف نخونه، عرض کنم در صورتی که اگر شما رو به قبله رو نگاه بکنی یه مقدار انحراف، مثلا نکنید یه توجه داشته باشید که قبله هم مثل همه امور دیگه حیثیه. الان میگن آقای سیستانی میفهمن از هر طرف 22.5 درجه، من نمیدونم با چه معیار 22.5 درجه رو حساب کردن، من که نمیفهم این نیم درجه چجوریه، ندیدم بحثایشونو، ولی قطعا برام مشخصه نکنه این راه داره. هر وقت شک میکنید که یکی رو به قبله هست یا رو به قبله نیست، 5 نفر جمع کنید مهر رو بذارید. شما وقتی یه طرف واسطید مهرشو 10 ثانیه برتر میذارید، میگه نه. حالا دو تا نکته داره، یکی که ما رو به قبله واسادن این مهر رو شما میذارید تا 4-5 درجه، یکم این بر واسه کم واسه که اصلا اینو که میگن اصلا رو به مهر واسادی هیچ دیگه تاثیر نداره. بیشتر از اون که قبله انحراف پیدا بکنه تا حول و حوش 15 درجه عرف میگن رو به قبله. اگه الان قبله مستقیم باشه، کسی که به این حالت واسطه الان 15 درجه انحراف داره، میگن رو به قبله. ولی 20 درجه قطعا از اون طرف 45 درجه رو به قبله نیست، 35 درجه هم رو به قبله نیست. بین 15 درجه تا 30 درجه این اختلافیه، می که حالا دقیق وسطش، حالا آیه سیستم وسط اگه قولی که ازشون میگن صحیح باشه، اگه 22.5 مرد گرفتن، ولی بین 15 تا 30 اختلافیه. باید نگاه کنی از مردم هم بپرسی. من به نظرم میسه حیثای هم مختلفه، لذا جایی که قبله کجه عرف این انحرافا رو بیشتر مختفر میدونه تا جایی که قبله صافه. قبله رو به دیواره، از رو به دیوار یکم کشتر بخونی قبله. حالا خیلی وقتا محرم حضرت معصومه سلام الله علیها توی قم، خب اونجا قبله 23.5 درجه کجه، خب ولی خیلی از دیوارا، خیلی از رواقا، مثلا همون اول زریل که میخواید وارد شید یه رفاقی هست این تقریبا 45 درجه کجه، اکثرا تشخیص نمیدن. هر وقت اونجا میبینه میگه آقا این طلبا نماز میخونه، میگه آقا اگه میخواید نماز بخونی باید به سمت چپ نماز واسه بخونی، همه جا قبله به سمت راسته، ولی این شیبشون زیاده. افراد خیلی وقتا شک میکنه، میگه نه خب اینم مثل عمویه، در صورتی که واقعا اگه به دیوار مستقیم نگاه بکنی رو به قبله نیست. میخوام بگم یه مقداری جایی که صافه انحراف زودتر تشخیص میدن، جایی که کجه نه میبینی خیلی وقتا مثلا با یک انحراف بیشتره میرم قبله فرض میکنن، چون نمیتونن خوب تشخیص بدن. می دیوار صافه رو که ما تحقیق کردیم تا 15 درجه 16 درجه اینها احساس میکنی رو به قبله است، تا 20 درجه هم به نظر من اصلا رو به قبله است، ولی 25 درجه مشکوک، 30 درجه رو به قبله نیست قطعا. لذا این وسط بین 17-18 تا 25-6-7 درجه این مواردیه که یه مقدار مشکوکه که اینا رو به قبله هست یا رو به قبله نیست. خب موارد مشکوک هم انسان فوقش باید اصل عملی جاری بکنه. خب و اما صحت الصلات لمن لم یزد انحراف او اما بین المشرق والمغرب، یعنی انحرافش به 90 درجه نرسیده باشه، با اینکه قاعده اقتضا میکنه که از این 17 18 درجه گذشت دیگه نمازش باطل رو به قبله نباشه، اگر ای کان انحراف او عن القبله اقل من 90 درجه، اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشه آقایون میگن نماز صحیحه. فل جمله من النصوص روایت داریم، مقتضای قاعده نیست، مقتضای قاعده بطلانه، چون قبله رو جزء مستثنیات لا تعاد آوردن، چون جزء مستثنیات لا تعاد آوردن، اگه 15 16 درجه 17 درجه بیشتر اختلاف داشته باشی 30 درجه که قطعا رو به قبله نیست بعد میگن نماز باطله، 45 درجه قطعا رو به قبله نیست، 45 درجه هم بپذیری هیچ که 85 درجه رو به قبله نمیگه، این قبلهش با اینجوری واسطه، ولی آقایون میگن نماز صحیحه. خب این مقتضای قاعده نیست، فل جمله من النصوص مثل صحیح معاویه ابن عمار که انه سعل صادق علیه السلام میگه ان الرجل یقوم فی الصلاه، نماز خونده، ایستاده نمازشو به پا داشته، ثم ينظر بعد ما فرق، وقتی که بلند شده دنبالی افتاده که آقا قبله کدوم بره، فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا، میفهمه از قبله یمینا یا شمالا فاصله داشته. یک میزان متعارف برای ما که ممکنه خیلی تو زندگیمون مثلا اونایی که یکم حواسمون پرتر پیش بیاد اینه که دو جا یا سه جا خونه، اونایی که دو تا زن دارن دو تا خانه دارن، ممکنه قبله یک خونه رو با قبله اون خانه اشتباه کنه، خانه مادر خانم میری نماز می‌خوری، یه بار یکی از اقوام ما خیلی سال پیش، من بچه بودم، یکی از اقوام آمده بود خونه ما و این بنده خدا توی مشکلاتی طلاق و اینها گرفتار شده بود، خیلی زنش هم پریشون بود، من همجوری ازم نمیشدم، خیلی سنم هم کم بود، یه آمدم زدم زیر خنده، این بنده خدا همجوری داشت نماز میخون بهت زد پشت به قبله واسطه بود، برای من خیلی خنده زد، نیده بودم کسی پشت به قبله واسطه نماز بخونه، یا قبله رو تشخیص نمیدن، حرم امام رضا که زیاد دیدید پیش میاد، میگم وامسر رو بذاری وامسر نماز میخونه، تا بنده خدا میگه پشت به قبله داری نماز میخونی، میگه بهتش میزنه، بعد میخوام بگم که خب اینجوریه، خیلی وقتا نماز خوندی تا نماز تمام میشه قبله خونه مادر خانه میشون پدر خانمتون انحراف داره 25 درجه، قبله خونه خودتون صافه، به هوای قبله پدر خانمتون چون زیاد اوبر میری خانه خودتان نمیری، اون ماه یک بار که خانه خودتان رفتی واسطه میری طرف، یه موقع ببینه اه بابات میاد میگه بابا جان اینجا به بعد سالی خانه ما آمدی به قبله خانه ما نماز بخوان، میبینی خب فاصله زیاد شده. خب ثم ينظر بعد ما فرق فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا و شمالا، حضرت فرمودن قد مزد صلاته، این خلاف لا تعاده، میفرمایند و ما بین المشرق والمغرب قبلتون، این توسعه در مفهوم قبله است برای کسی که حواسش نیست نمازش تمام شده، برای کسی که اشتباهاً نمازشو خونده، این در واقع حاکم بر چیه؟ حاکم بر قاعده لا تعاده، توسعه تعبدی میدهد در مفهوم قبله‌ای که در مستثنیات قاعده لا تعاد اخذ شده، اونجا میگفتش که لا تعاد و صلات الا من قبله، خب پس قبله یعنی همون چیزی که عرفاً قبله است، اینجا توسعه تعبدی حضرت میدن برای موارد حکومت. یه مورد دیگه مثال هم تو ذهنتون باشه، حضرت میگن ما بین المشرق والمغرب قبلتون، یعنی دارن جعل قبله بودن میکنن برای ما بین مشرق و ما بین مغرب، پس بنابراین این حکومت میشه بر قاعده لا تعاد و طریق الصدوق الى معاویه صحیح هم فی المشیخه و اذا قلت کیف لا تجب الاعاده والقبله من احد الخمسه المستثنات في حديث لا تعاد، این جزء مستثنیات بود، قلت من صلى ما بين المشرق والمغرب قد صلى الى القبله، بنابر این مبنای تعبدی و حکومت و توسعه تعبدی رو به قبله نماز خونده، و لم يختل في حقه شرط القبله، این شرط قبله در حقه مختل نشده، و انما هو مختل في من زاد انحرافه عن ذلك و لذا تجب عليه الاعاده، او باید بره اعاده بکنه، و اما من زاد انحراف و انزالك تجب علیه الاعاده دون القضا، این باید بره اعاده هم بکنه، فقط قضا نداره، این هم باید خلاف نصه، اقتضا میکنه که لا تعاد، میگه این نماز باطله، وقت چون جزء مستثنیاته میگه نماز باطله، نماز باطله هم داخل وقت باطله هم خارج از وقت، روایت اگر بپذیرتش، ولی جمله من النصوص این هم تعبدیه، مثل صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میگن اذا صلیت و انت علی غیر القبله نماز تموم شده قبله رو به قبله نخوندی. و سبان لک انک صلیت و انت علی غیر القبله، برات روشن شد که به رو به قبله نماز نخوندی. و انت فی وقت، نگین آقا این قبله معمول میگه، درسته این روایت قبله معمول میگه، ولی اون روایت صحیحه معاویه ابن عمار حاکمه بر این روایت هم هست، یعنی قبله تو این روایت هم توسعه میده. اگر هر جایی که غیر قبله بودی و انت فی وقت، اگر در وقت بودی عید، و این فاتک الوقت فلا تعید، این هم تعبدن آمده بین داخل وقت و خارج از وقت چه کار کرده تفصیل داده. حد صحیحه معاویه ابن عمار بر این هم حاکمه، این قبله رو میبره تا 90 درجه، پس معلوم میشه بیشتر از 90 درجه میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.